أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين تراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به مسئله سوم عرض شد خدمت شما بود که از مسائل خاتمه بود. خاتمه روشون در مکاسب محرمه مطرح کرد. مسئله سوم راجع به مایأخذ السلطان بود، سلطانی که اخذ خراج و مقاسم و زکات رو حلال میدونه، اون چیزی که دریافت میکنه را میشه ازش گرفت یا نمیشه ازش گرفت، که این بحثاش شد. بعد رسیدن به تنبیهات و همینم ما باید چند تا مسئله رو اینجا تنبیه بدیم. در این مسئله سوم چند تا تنبیه رو مطرح کنیم. بحثمون در تنبیه هشتم بود، یعنی این که اون چه که در خراجیه بودن یک زمین معتبر است چیست. مرحوم مصنف سه مورد عامل رو بیان کردن. یکی چی بود؟ این که مفتوحت و انوطن یا صلحاً علی ان تکون ملکاً للمسلمین بوده باشد. دوم این بود که به اذن الامام این فتح صورت گرفته باشد. و سوم این بود که حال الفتح محیات بوده باشد. امروز می فرمایند که اگر که حال الفتح چی بوده؟ محیات بوده. و ارسالت خدمت شما بعداً تبدیل به ممات شده. اون زمان باغ و بستانی بوده، بعدن در اثر خوش‌سالی یا نمیدونم سیل و زلزله اینا نابود شده، تبدیل شده به یک بیابان چی؟ بایری. الان اینجا چی؟ آیا اینجا هم همون حکم عرض خراجیه داره، هنوز ملک مسلمینه یا نه؟ دیگه الان میشه زمین موات و طبق ادله‌ای که میگن زمین موات ملک امام علی السلام روز انفاله، این دیگه میشه ملک امام علی السلام. ایشون میفرماد که ظاهر نیستش که ما استصحاب میکنیم که این هنوزم ملک چی؟ مسلمین هستش. چرا؟ چون می‌فرماید ادله عرض شود به خدمت شما که مواد که دلالت دارند بر این که اراضی مواد ملک امام هستند، اختصاص دارند به صورتی که مسلمانی پیش از اون مالک اون زمین مواد نشده باشه. در حالی که زمینی که در حال فتح محیات بوده، اندلفت ملک جمعی مسلمین شده. لذا ادله مواد شامل اونها نمیشن و اونو ملک امام علیه السلام قرارشون نمیدن. نهایت این است که شما شک میکنید، استصحاب میکنید، آخرش اینه دیگه. اگه شک هم بشه ما استصحاب میکنیم، اما ادله مواد قطعا اینجا رو چی؟ نمیگیرن. میفرماد نعم لو ماتت المحیات و حال الفتح، بله اگر زمینی که در حال فتح محیات بوده و حی بوده و آباد بوده و عامر بوده است، این ماتت یعنی تبدیل به یک زمین چی بشه؟ مواد بشود و مرده بشود و دیگه این زمین مثل بیابونی بیابلفی بشود. فظاهر و بقاها علی ملک المسلمین، ظاهر این استش که این زمین بر ملک مسلمین باقی میمونه. این همونطور که حالت فتح ملک مسلمین بود، الان هم که مواد شده هنوزم ملک مسلمینه. بعد میفرماید که بل ان ظاهر ریاد استفادت و عدم الخلاف فی ذلک من است سرائر، بلکه از ظاهر ریاض نقل شده استفاده عدم خلاف در این مسئله، یعنی در چی؟ یعنی در بقا اون عرض مواتی که در زمان فتح محیات بوده و عامر بوده است در ملک مسلمین، هیچ اختلافی در این مسئله وجود ندارد. چرا؟ لاختصاص ادله المواد، به خاطر اینکه ادله مواد اختصاص دارند. ادله مواد که دلالت داشتن برای اینکه زمین مواد از انفال ملک امام علیه السلامه، به ما اذا لم یجر علیه ملک مسلم، به اون زمین های مواتی که قبل از او مسلمانی مالکشون نشده باشه، دون ما عرف صاحبه، نه اون زمین هایی که ما صاحبش رو میدونیم کیه. و این زمینی که اندل فتح محیات بوده، ما میدونیم صاحبش نه یک مسلمان بلکه جمعی مسلمینن. قطعا ادله مواد اینها رو جز انفال قرارشون چی؟ نمیدن، دون ما عرف صاحبه. این استدلال با استدلال قبلی فرق داره. استدلال قبلی میگه فظاهر و بقا علی ملک المسلمین، استدلال به حکم ظاهری بود، شک میکنیم نمیدونیم چیکار کنیم، استصحاب میکنیم. این دلیل نه، این اصلا بحث استصحاب نیست. این میگه آقا زمین عرشبت خدمت شما محیات حال الفت ملک مسلمین شده، شک داریم حالا که مواد شد از ملک مسلمین در میاد. چرا این شک رو داریم؟ چون به خاطر ادله چی؟ مواد دیگه، چون ادله‌ای که میگه زمین مواد انفاله، احتمال میدیم اینجا رو بگیره. میگیم نه، خب وقتی اون ادله مطلق نیستن، مقیدن، نمیگن هر موادی حتی اگر قبلا ملک مسلمین بوده بعدن مواد شده بازم انفاله، میگن فقط اون موادهایی که هیچ ملک مسلمان قبلا نبودن اونا از انفالن و ملک امام علیه السلام. وقتی این شد دیگه شکی باقی نمونه، شکی باقی نمونه که اصلا بخواد استصحاب بکنه، یقین میکنیم به اینکه این زمین هنوزم ملک همون مسلمون هاست و مواد هم اگر شده ملک اونهاست، این تبدیل به انفال و ملک امام علیه السلام نشده. این عرض شود خدمت شما که از این بعد ایشون وارد میشه میفرماید که ثم انه تثبت الحیات حال الفت. ایشون سیرش این بود دیگه، هر کدوم از این فاکتورها و عواملی که دخیل بود و دخالت داشت در خراجیه بودن زمین مطرح میکرد این عوامل سگانه رو، بعد که مطرح میگه خب این از کجا ثابت میشه، ما چجوری ثابت کنیم یک زمینی الان این حال الفت محیات بوده یا نبوده، میگه همون عواملی و همون راهکارهایی و همون طرقی که اثبات میکرد عامل اول رو، مثلا مفتوحات و انوطن رو، اینجا همون هست، مثلا علمی که حاصل از شیعه است، مثلا بیره، مثلا زن متعاخم للعلمی که حاصل از شیعه است اگر او رو حجت بدونیم این دردم البینه و امثال اینو، میگه همونا هم اینجا ثابت میکنن. ثم انه تثبت الحیات حال الفت بما کان تثبت الحیات حال الفت، حیات در حال فت ثابت میشود بما کان یثبت به الفت انوطن، به اون چیزهایی که به اونها ثابت میشد مفتوحات و انوطن بودن و معشک فیها، اگر اومدیم و همه عوامل رو بررسی کنیم نهایتا ما هیچ کدوم از اینا برامون حاصل نشد، یعنی هیچ کدوم از طرق اثبات محیات بودن زمین اندلفت برای ما ثابت نشد، یعنی نه از شیعه برای ما علم پیدا شد، نه زن متعاخم للعلم و نه بیانه ای داشتیم که اثبات کند اون زمان این زمین ها چی بوده؟ محیات بوده، هیچ کدوم اینا نبود، شک میکنیم دیگه. میفهمد اگر شک کردیم اصل عملی چیه؟ استصحاب. و مع الشک فیها فالاصل العدم، اگه شک کردیم در کونها محیاتن حال الفت، شک فیها یعنی شک فی الحیات حال الفت، فالاصل العدم، اصل نیستش که این در حال فت بگیم محیات نبوده. و این وجدناها الان محیاتن، گرچه همین الان ما میبینیم این زمین محیاته اما شک داریم اما موقع ما یا محیات بوده یا این بعدن محیات شده است. و این وجدناها، اگرچه ما اون زمین رو، اون زمین مفتوحه رو الانی که داریم نگاش میکنیم که بعد الفتح هستش، الان میبینیم مثلا الان مثلا چند قرن گذشته، الان کاملا محیاته و آباد هستش، اما ما باید اصل به عدم بگذاریم. چرا؟ لأصالت عدمه ها، به خاطر اصل عدم چی؟ حیات، استصحاب عدم حیات حال الفتح، در حال فتح، چون یقین داریم یه زمانی بوده که این زمین مباد بوده، از اول که آباد نبوده که کسی بیاد آباد، بعد یه کسی بیاد آبادش کنه، این از اول مواد بوده و احیا نشده بوده. شک میکنیم آیا در زمان فتح احیا شده یا اینکه اون موقع هنوز مواد بوده بعدن الان مثلا بعد از فتح یه موقعی احیا شده. استصحاب میشه مواد بودن زمین و عدم احیاش در حال چی؟ فضل اصالت عدم آحالل فتح. و اشکل الامر فی کثیر من محیات عراض البلات المفتوحت انوطن، میگه اگر این باشه در بسیاری از سرزمین‌های مفتوحت و انوطن که این زمین‌ها محیات هستن، اضافه چیه؟ صفت به موضوع محیات و عراضی، عراض المحیات بوده، اضافه صفت به موضوعه. و زمین‌های آباد، سرزمین‌هایی که مفتوحت و انوطن بودن، در بسیاری از اونها این اشکال میاد که چی؟ که اینها زمین انفال هستن، زمین خراجی چی؟ نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه عرض کردیم وقتی شما تو اکثر اینا نگاه میکنید، نه علم براتون پیدا میشه، نه زن متعاخم للعلم از شیعه براتون پیدا میشه، نه بیانیه وجود داره، نهایتا شک میکنه استصحاب باید مواد بودن زمین و عدم احیاء زمین رو بکنه، بگید یک زمانی مواد بوده حی نبوده، شک میکنیم اندلفت حی شده یا نه، استصحاب چی میکنیم؟ عدم احیاء یا عدم یا استصحاب وجودی مثلا مواد بودن زمین رو میکنیم، هر کدومش فرقی نمیکنه. نه ما وجدم اینها فید مدن للملکیه، بله اگر یه چیزی از این زمینهای سرزمینهای مفتوحت و انوطنی که محیات هم هستن و ما هم شک داریم در این که اینا حال الفت آیا محیات بوده یا نبوده، از تو همین مواردی که ما میخواستیم استصحاب عدم احیا جاری بکنیم، اگر دیدیم یکی از این زمینها یا بعضیشون فید مدن للملکیه در تحت ید کسیست که او ادعای ملکیت داره، حکم به حاله، حکم می شود به اون زمین برای اون شخصی که مدعی چیه؟ ملکیت هستش. حکم میکنیم این ملک او باشه. چرا؟ خب استصحاب چی میشه پس؟ استصحاب میگفتش این اندلفت محیات نبوده، و وقتی محیات نبوده یعنی از انفال بوده، و وقتی از انفال بوده یعنی ملک امامه، نه ملک این شخص که الان ادعای ملکیتش رو میکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش یده، چون ید اماره ملکیته. بعد ید اماره است، استصحاب اماره نیست. استصحاب نهایتاً چی اصل عملیه؟ اماره ظن به حکم واقعی ایجاد میکنه، ظن به این ایجاد میکند که واقعاً این ملک او بوده. وقتی این شد، اونم ظن معتبر، ظن معتبر شد، ما دیگه شکی در، چون ظن معتبر در حکم قطع دیگه، دیگه ما شکی نداریم در اینکه آیا این ملک او هست یا نه ملک او نیست. بعد ما بیایم استصحاب بکنیم چی رو؟ مواد بودن و محیات نبودن رو، بگیم نه این ملک مثلا ارشد خدمت شما امام علیه السلام ملک این آدم نیست. علاوه بر این که نهایت شما اثبات کنید این چی بوده؟ انفال بوده. این احیا شده دیگه. وقتی احیا بشه طبق ادله‌ای که میگن که زمین انفال اگر در زمانی که امام علیه السلام بصیرت ندارد شیعه بیان رو احیاش بکنن، این ملک همون شیعه میشود. اگر اون فرد شیعه باشه که خب دیگه واضحه که این خطن یه مالکی پیدا کرده بعدن، این دیگه ملک امام نیست. اون مالک شخصی خاص و اون مالک خاصی که داره ملک خاص شده، اون مالک هم بالاخره دست به دست کرده تا به این آقا رسیده و اینم الان ید داره، ید اماره ملکیت. اینم یک توجیهی که ممکن تو بعضی از موارد گفته بشه، یعنی جایی که فرض کنیم اون کسی که اولا این زمین رو احیا کرده یه شخصی بوده که از شیعه بوده، اما چون اینو نمیدونیم حالا اینم باید بزنیمش کنه، خیلی قطعی نیست. نهایت میگیم آقا ید داره، ید اماره ملکیت، و وقتی شد اماره ملکیت ما دیگه شک در ملکیت این زمین نداریم، شک در ارسالت خدمت شما این که این ملک امام علیه السلام باشه نداریم، میدونیم خب این ملک این آدمه. وقتی شد ملک این آدم شک نداریم، میخوایم استصحاب بکنیم. این هم از این. اما اذا کانت به ید سلطان، اگر به ید کسی باشد که مدعی ملکیت است، خب ید اماره ملکیت تمام. اما اگر به ید سلطان بوده باشد، او من اخذها من، یا به دست کسی باشد که او همین زمین از سلطان گرفته، یا سلطان یا ید کسی که در حکم ید سلطان است، چون او اومده این زمین رو از سلطان دریافت کرده داره روش کار میکنه، فلا یحکم لعجلها به کونها خراجیتا، به خاطر ید جناب سلطان ما نمیتونیم حکم بکنیم که عرض شود خدمت شما که این که این زمین زمین خراجی بوده، زمین محیات از اراضی بلاد مفتوحات انوطنی که شک داریم آیا اندلفت عرض شبت خدمت شما محیات بوده یا بعدن احیا شده، این زمین رو بگیم زمین خراجی است، این از همون موقع مثلا محیات بوده. نمیشه بگیم قاعده ید مقتضی این است که تسلط سلطان و منطبع او بر این زمین از قبیل تسلط مالک یا ولی مالکه. بگیم حالا سلطان خودش مالک هم اگر نیست، ولی مالکه دیگه، چون این زمین مثلا زمین خراجیه باشه میشه ملک مسلمین، اونم میشه ولی مثلا خودش رو ولی ملک مسلمین. ما نمیتونیم بگیم اینجا قاعده ید مقتضی است که این آدم ولی اون مسلمین است و یدش هم ید مالکانه محسوب میشود، و بگیم قاعده ید مقتضی است که تسلط سلطان بر این زمین از قبیل تسلط ولی مالکه و این اراضی ملک جمیع مسلمین هستند که سلطان ولیشون در تصرف در این ملک هستش. ما نمیتونیم این حرفو بزنیم. چرا نمیتونیم این حرفو بزنیم؟ میفرماید لعنه ید سلطان عادیتون علی الاراض الخراجیت ایزن. پاسخی که ایشون میده خیلی پاسخ قشنگه. میگه ببینید قاعده ید فقط در صورتی اماره ملکیت میتونه باشه که ید ید عدوانی و غصبی نبوده باشه، و الا ید عدوانی و غاصبانه به هیچ وجه اماره ملکیت نیست. الان اگه من بدونم شما ید بر این مال دارید، این ملک دیگری است، ید شما ید غاصبانه است، خودت اصلا ادعای ملکیت نداری، میگه آقا زورم رسیده گرفتم. الان سلطانم هم همینه، سلطان میگه آقا من زورم رسیده گرفتم، اون میگه من الان سلطان شدم، تسلط پیدا کردم، من اومدم این زمین ها رو دست گذاشتم گرفتم. این اصلا معناش این نیستش که اون مالک هستش، حتی ادعای ملکیت هم نداره. لذا این ید ید قاسمانه است، ید قاسمانه اماره ملکیت نیست. ید سلطان هم همینطوره، نسبت به زمین های انفال ید انفالیه، نسبت به زمین های خراجی هم ید عدوانیه. خب دقت کنید، این زمین از دو حال که خارج نیست، یا اندلفت از زمین های محیات بوده که شده زمین خراجی، یا اینکه از زمین مواد بوده اندلفت که خب انفال بوده و ملک امام بوده، اصلا ملک مسلمین نشده. هر کدوم هم که باشه تسلط این آقای سلطان بر او، سلطان جار بر او، و ید تسلط او بر این زمین ید عدوانی، چه میخواد انفال باشد چه میخواد زمین چی باشد خراجی باشد. لذا ید او ثابت نمی کند خصوص از این که این زمین انفال بوده یا خراجی بوده. ممکنه زمین انفال بوده و ید عدوانی داشته، ممکنه زمین ید زمین ارسال خدمت شما زمین خراجیه بوده و او بازم ید عدوانی داشته. این ید عدوانی او معین نمی کند که این زمین حتما زمین چی باشد خراجیه باشد، مثلا در حال فتح محیات بوده باشد. به هیچ وجه همچین اماریتی نداره. بله اگر اماریت داشت برای اینکه این زمین خراجیه هست، بعد اون موقع بله جلو استصحابو میگرفت، اما این همچین اماریتی برای این زمین وجود نداره. بلکه شک میکنیم در اینکه آیا این مباد بوده یا مهریات بوده اندلفت، و استصحاب عدم احیا که گفتیم اینجا جاری میشه، اینجا قاعدیت نمیتونه جلو استصحاب رو چیکار کنه بگیره. بفرمایید لعنه ید سلطان عادیتون، این ید سلطان عادی و ستمگر است، ید قاسبانه است، ید عادیه هستش. علل اراض الخراجیت عیزن، بر زمین های خراجیه همچنین، یعنی همونطور که تو زمین های انفال یدش ید عادیه هست، در زمین های خراجیه هم یدش ید چیه؟ عادیه و قاسبانه است و اماره ملکیت نیست. پس اگر او ید داشت، ید او به هیچ وجه اماره ملکیت نیست. وقتی اماره ملکیت نشد که او مثلا داره از طرف مالکانش که مستمین باشن داره تصرف میکنه، معلوم نمیشه این ملک مستمین شده یا نه. وقتی شک میکنیم آیا این زمین اندلفت محیات بوده و ملک مستمین شده خراجی شده، یا نه محیات نبوده مواد بوده و جز انفال بوده و ملک امام علیه السلام بوده، استصحاب مواد بودن، استصحاب عدم احیا اندلفت چیکار میکنه؟ اثبات میکنه که این از مواد بوده، انفال و ملک امام علیه السلامه. و ما لا ید للمدعی الملکیت علیها. اما قسم سوم، پس اینجا چند مورد مطرح کرد. یک، جایی که یک مدعی ادعای ملکیت کند و یدم داشته باشه، بودیم ید او جلو استصحاب رو میگیره، استصحاب عدم احیا رو میگیره و ید او باعث شد که او رو ما مالک خاص بدونیم، این زمین دیگه خراجیه نیست. دو، جایی که سلطان و یا کسی که از سلطان زمین رو دریافت کرده یده بر این زمین داشته باشه، اینم گفتیم ید عادی است، این جلو استصحاب چی؟ برخلاف قبلی نمیتونه بگیره. و اینجا ما استصحاب این میکنیم که این زمین مواد بوده و طبیعتاً این محیات بودن ثابت نمیشه، میشه ملک امام علیه السلام، انفال و ملک امام علیه السلام. سوم، جاییست که ارشد ما لا ید لمدعی الملکیت علیها، جاییست که ید برای کسی که مدعی ملکیت باشد بر این زمین ثابت نشه. این دو فردا میگیره. یک، جایی که اساسا هیچ یدی بر این زمین نیست، هیچ کی ید بر این زمین، نه سلطان نه غیر سلطان، هیچ کی نداره. دو، جایی که یدی بر این زمین هست اما اون کسی که ید دارد مثلا یه زارعی داره این زمینو میکاره، خودش ادعای ملکیت نسبت به اصل زمین نداره، خودش قبول داره این زمین زمین او چی نیست و ملک او نیست. اگر اینجور باشد خب دیگه قاعده ید نمیتونه اینجا دخالت بکنه که کان مرددن بین المسلمین. ایشون میفرماید که سه احتمال موقع در مسئله هست. یک، اینکه این زمین اندلفت محیات بوده باشد، میشه ملک چی؟ مسلمین. کان مرددن بین المسلمین. یک. دو، و مالکن خاص. یکی همین است که نه، اندلفت این محیات نبوده، بعدن محیات شده. خب دقت کنید، اندلفت محیات نبوده که بشه ملک مسلمین، بلکه بعدن محیات شده، یعنی یه شخصی اومده، یه شخص خاصی اومده اینو احیاش کرده. حالا وقتی احیا کرد طبق ادله انفال چی میگیم؟ طبق ادله انفال میگیم که این شخص میشه مالک. ادله انفال میگن اگر زمین موات رو که از انفال و ملک امام یه شخصی به آبادانی او همت گمارد، این زمین میشه مال او. خب حالا که شد مال او، دیگه مالک خاص پیدا کرد. حالا این مالک خاص بالاخره در طول زمان لابد مرده دیگه، این مال چند دست چرخیده دیگه رسیده. او یا اون زمان یا در زمانهای بعدی ورثه او وقتی میمیرن وارث داشتن یا نداشتن. اگر وارث نداشتن از باب الامام و وارث و من لا وارث له، این میشه ملک امام. پس فرد دوم تردید، چون اول اینکه ملک مسلمین باشد، دوم اینکه ملک امام باشد، سوم اینکه نه اون شخص وارث داشته و متو وارثش معلوم نیست، میشه مجهول المالک. مجهول المالک هم باید چی بشه؟ صدقه داده بشود. این سه حالت پیش میاد، مردد بین این سه حالت میشه طبق نظرشون. وقتی مردد بین این سه حالت شد، میگه باید چیکار کنه؟ کسی که داره رو زمین کار میکنه باید مراجعه بکنه به حاکم شهر راجع به این زمین که چیکار کنیم. حاکم شهر باید چیکار بکنه؟ حاکم شهر هم باید در اجاره ای که از این زمین میگیره یکی از این چند راه رو انتخاب بکنه، یا اینکه بیاد قرعه کشی کنه بگه القرعه لکل امر مشکل. الان اینجا امر مشکل شده، معلوم نیست این اجارهش مال مسلمین است، مال امام است، یا مال یک مجهول المالک است که نمیدونیم کیه و باید صدقه داده بشه. این چیکار بکنه؟ قرعه بکشه. اگر به مسلمین افتاد خب بده بیت المال مسلمین، اگر به امام افتاد از باب مثلا ملک امام درش تصرف کنه، و اگر که قرعه افتاد اگر که به بله مسلمین و امام افتاد به مجهول المالک قرعه، بگه خب مجهول المالک صدقه بده این اجرت. یا این که بیاد نه، بیاد اینو صرف کنه در یک مصرفی که احتیاط کرده باشه، مشترک بین هر سه تا مصرف، یعنی مصرفی باشد که هم در صورتی که این زمین مجهول المالک باشد صحیح بوده باشد و صدقه صدق بکنه برش، و هم در صورتی که این زمین ملک امام باشد یا ملک مسلمین باشد صحیح باشد و صدق بکند که این در مصرفش خرج شده. و اون کجاست؟ ایشون میگه مثل فقیدی که مستحق انفاق از بیت المال است به جهت اینکه داره یه سری از مسائل مسلمین رو انجام میده. یه فقیر است، مثلا قاضی است، قاضی رو میشه از بیت المال چیکار کرد؟ ارتزاقش کرد. خب از یک طرف این مال ممکنه چی باشه؟ مجهول المالک باشه، خب فقیر، صدقه بهش میرسه. از یک طرف ممکنه این مال ملک مسلمین باشه، بعد داره بیت المال مسلمین برای مسلمین خرج بشه، خب این داره کار مسلمین رو انجام میده، میشه از بیت المال مسلمین ارتزاقش کرد. یا اینکه ملک امام، باز اونم ملک امام ملک شخصی نیست که برای خودش و بچه‌اش خرج کنه، اونم برای تقویت اسلام و مسلمین باید خرج بکنه دیگه، انفال اینجوری قبلا توضیح دادیم، بعد برای تقویت اسلام و مسلمین خرج بشه و هزینه بشه، خب اونم برای تقویت اسلام و مسلمین قاضی مسلمینه، بعد هزینهش کنیم، بعد خرجش کنیم، نیازهاشو تامین بکنیم تا این بتونه با خیال آسوده با فکر باز به قضاوت عادلانه بپردازه. فردا روزی کسی نیاد با یه رشوه به خاطر این نقص و گیر و گرفتاریایی که این داره این قاضی رو چیکار کنه؟ زمینش بزنه، خدای نکرده ایمانش رو، این باید این کار انجام بشه. تو هر صورت این میشه احتیاط در واقع دیگه، احتیاط کرده و کار درست رو انجام چی داده. میفرماید که و ما لا ید المدعی الملکیت علیها، اون چیزی که ید ندارد هیچ مدعی ملکیتی بر اون مال، عرض خدمت شما که کان مرددن بین المسلمین، این میشه مردد بین المسلمین اگر اندلفت چی باشد؟ محیات بوده باشد، خب میشه ملک مسلمین. و مالک خاص، و بین مالک خاص اگر اندلفت محیات نبوده و مبات بوده بدن یه شخص خاصی اومده این احیاش کرده، اون میشه مالک خاص. منتها اون مالک خاص خب طبیعتا مرده دیگه، بعدن به ارث به بقیه خواسته برسه دیگه. اگر اون مالک خاص مردد است بین الامام لکونها ترکت من لا وارث له و بین غیره، مردد است بین اینکه امام باشد به خاطر اینکه امام وارث من لا وارث له، ترکه این شخص ارشاد خدمت شما برای امام میشه، لکونها به خاطر اینکه این زمین جزء ترکه و اموال باقی مانده است کسی است که هیچ وارثی نداره، دیگه امام هم که وارث من لا وارث له، پس مالک خاصش میشه امام علیه السلام. و بین غیره، یا این که بیان بگیم که بین غیر او، یعنی بگیم در صورتی که او وارث مشخص داشته، شاید داشته دیگه، خب مالکش میشن اون ورثه، و ما هم چون اونا رو نمیشناسیم میشه مجهول المالک. پس شد مسلمین، امام، مجهول المالک، این سه تا. فیجب مراجعه و حاکم شرع فی امرها، پس باید مراجعه بشود و حاکم شرع فی امرها، در امر چی؟ این عرض شد خدمت شما زمین. و وظیفت الحاکم، حاکم باید چیکار بکنه اینجا؟ و وظیفت الحاکم فل اجرت المأخوذه منها، وظیفه حاکم هم در اجرتی که از این زمین دریافت میکنه، اجاره‌ای که دریافت میکنه، یکی از این دو کار، اما القرعه یا عذاب، یا باید قرعه کشی بکنه بین این موارد، به خاطر اینکه القرعه لكل امر چی مشکل، و اما صرفها، و یا این که بیاد این صرف کنه فی مصرف مشترک بین کل، در یه مصرفی که بین کل این سه مورد مشترکه، یعنی هر کدوم که باشه علی ای حال این شخص مصرف اون خلاص مال و اجرت هست، اگر ملک مسلمین باشه، اگر ملک امام باشه، یا اگر مجهول المالک باشه، این شخص مصرفه. مثل چی؟ که فقیر یستحق الانفاق من بیت المال، مثل فقیری که مستحق انفاق از بیت المال هم هست، همونطور که مستحق صدقه هست، مستحق انفاق از بیت المال مسلمین هم هست. چرا؟ لقیامه ای علت برای یستحق الانفاق من بیت المال. چرا مستحق صدقه است؟ خب چون فقیره، اون مشخصه، تعلیل نمیکنه. اما چرا مستحق انفاق از بیت المال باشه؟ به خاطر لقیامه به بعض مسائل المسلمین، چون او در به بعضی از مسائل مسلمین قیام کرده، مثلا قاضی هست، مثلا پلیس هست، مثلا شرطه هست و امثال اینها، دفتردار مثلا حکومت اسلامی هست، یه اداره کار میکنه، اینا لازمه که بهش پرداختی صورت بگیره از بیت المال. خب اگر این باشه علایان، او کاملا اجرت به اون مستحقش رسیده، ولی ما شک داشته باشیم که این شخص کدوم یکی از این موارد، این استحقاق برای کدوم یکی از این موارد. ثم علم ان ظاهر الاخبار تملک المسلمین لجمیع ارض العراق المسما بارض سواد. بعد ایشون یه مطلبی رو مطرح میکنه در خاتمه بحثش اینجا، البته حالا بحث ادامه داره، بحث امروز رو میگم، خاتمه بحث امروز، ولی اصل بحث ادامه داره تو این مسئله، تو این تنبیه. بفرمایید بدان که ظاهر اخبار تملک مسلمین تمام ارض عراق رو، اخباری که میگفت مسلمین همه ارض عراق رو مالک شدن که قبلا هم خوندیمشون، المسما به ارض سواد، اون ارض عراقی که نامگذاری شده به ارض سواد. چرا بهش میگن ارض سیاه؟ وقتی که سرسبز بوده، بس که سرسبز بوده از دور سبزی به سیاهی میزنه، بهش میگفتن چی؟ زمین سواد. من غیر تقیید بالآمر، این اخبار تقیید به آمر هم نکردن، یعنی نگفتن که زمین‌های عراق اون زمین‌هاییش که آمر بوده از حال الفت اونا ملک مسلمینن، مطلق گفتن اینا ملک چیه؟ مسلمین بودن. و از طرفی هم ما میدونیم که شرط ملک مسلمین شدن و خراجیه شدن زمین این استش که حال الفت چی باشد؟ آمر بوده باشد و محیات بوده باشد. اگر حال الفت مواد باشه این ملک مسلمین نیست، این انفال میشه ملک امام. از ذمیمه این دوتا و هم دیگه ما یقین پیدا میکنیم که اون اخبار در واقع داره چی میگه؟ فیونزل اون اخبار تملک مسلمین لجمعی ارض العراق، اونا نازل میشن بر این که هم میشن الا ان کلا کانت آمرتن حال الفت. ازش ما میفهمیم که کل زمین های عراق حال الفت چی بوده؟ آمر و آباد بوده است. به نظر میاد این استدلال مرحوم مصنف صحیح نباشه. چرا؟ چون عدم تقیید ارض عراق در این روایت با آمر تنها در صورت دلالت بر آمر بودن مطلق اراضی عراق میکنه که ثابت بشه امام علیه السلام در این روایت در مقام بیان حکم مطلق ارض عراق هستن، در حالی که ممکنه امام علیه السلام در این روایت صرفا در مقام بیان حکم اراضی آمره عراق بوده باشه، نه اراضی مبات عراق، یا مطلق اراضی عراق شامل مبات هم بشه. همین احتمال که بیاد از جعل احتمال بطل الاستدلال. شما برای اطلاق گیری نیاز به چی دارید؟ هر شبت خدمت شما احراز این دارید که متکلم در مقام بیان نسبت به همه افراد مطلق هست، اما اگر اینو احراز نکنید که نمیدونید شما اطلاق گیری بکنید که. این مقدمه حکمت، یعنی در مقام بیان بودن متکلم نسبت به حکم این موضوع در تمام افرادش ما نمیتونیم این احراز بکنیم. وقتی نتونستیم احراز کنیم این قابل اطلاق گیری چی؟ نیست. اینم نسبت به عرض شد خدمت شما که این مثلا. بعد نفهمد و یعیدو، حالا ما که رد کنیم، اما ایشون یه معید هم پشتوند میاره، حالا این معید هم ما رد میکنیم، میگه تأیید میکند این ادعای ما رو که ما گفتیم کل عرض عراق حال الفت آمر بوده، انهم زبدو، این که مسلمین زبد کردن عرض عراق رو کما فعل منتها و غیرهی بعد المساحه، تأیید کردن عرض عراق چقدر بوده همون گونه که در منتها و غیر منتها اومده، بعد از اینکه مساحت کردن و اندازه گیری کردن مساحت رو هم میان خلیفه ثانی سپرد به شخصی به نام عثمان ابن حنیف که عرض شد خدمت شما که از طرف خلیفه ثانی اومد مساحت عرض عراق رو به عهده گرفت، که تو روایت است که توی روایت تاریخی که خلیفه ثانی سه نفر رو برای عراق گمارد، یک نفر همین عثمان ابن حنیف بود که بره مساحت بگیره ببینه چند متر زمین های عراق، یک نفر جناب عمار یاسر بود که قبلا گفتیم عمار یاسر دخالت میکرد در حکومت و امر و عرشبت خدمت امارت این خلفای جور، میرفت دخالت میکرد اگه یادتون باشه، و این با اجازه معصومین علیه السلام بوده. این خودش نشون میده که معصومین علیه السلام رضایت داشتن به این فتحایی که صورت میگیره. یکیش همینجاست که عمار یاسر رو خلیفه ثانی به عنوان امام جماعت اهل عراق و امام جمعه اهل عراق و امیر اونها قرار داد، یعنی هم امام جماعت هم امیر، یعنی فرمان روا و فرماندار عراق قرار داد، و بعد یه شخص دیگری هم الان من خاطرم نیست رو به عنوان قاضی قرار داد. این سه نفر رو قرار داد. خب یکی همین عثمان ابن حنیف بود که اومد مساحت کرد و مساحت عراق رو از طرف خلیفه ثانی به عهده گرفت. میگه اومدن بعد از مساحت چیکار کردن؟ ضبط کردن زمین عراق رو به سته او اسنین و سلاسین الف الف جریب، اومدن به 32 میلیون یا 36 میلیون جریب زمین عراق رو چیکار کردن؟ هر شبت خدمت شما که ضبط و اندازه گیری کردن و تعیین کردن، گفتن اینقدر بوده 36 میلیون جریب، الف الف هزار ضرب در هزار میشه 1 میلیون، درسته؟ بعد اسنین و سلاسین یعنی 32، سته و سلاسین یعنی 36، حالا یا 32 یا 36 اختلاف تاریخی که نقل شده تو روایت تاریخی، 32 میلیون جریب یا 36 میلیون جریب اومدن اندازه گیری کردن. جریب چیه که حالا تو فارسی هم گفته میشه، البته اصلش هم از فارسی بوده، اینو بدونید من یه تحقیق کردم، جز بعضی از لغویون عرب هم میگن یعنی معربه، این هر شبت خدمت شما که معرب هستش و تعریب شده، این لفظی از زبانهای دیگه اومده در عربی و این تغییر کرده. حالا این جریب مثل جرجان، مثلا گرگان میاد توی عربی میشه جرجان، مثلا میگن حکیم فلانی جرجانی، مثلا این جرجان همون گرگان زبان فارسی رفته تو عربی، یه تغییر توش ایجاد کردن عرب ها، به قول معروف تعریبش کردن، عربی سازیش کردن، عربیزش کردن و دادن به خورد ملتشون. جریب هم همینطوره. اما حالا اون چی که در عربی معنا میده و ما باید اینجا معنا بکنیم، جریب عرشبت به خدمت شما که به مقداری زمین میگن که 60 زرع در 60 زرع باشد. خوب دقت کنید، زرع با زرا واحد اندازه‌گیری فرق میکنه. زرع به یک متر گفته میشه، زرا به نیم متر گفته میشه. خوب دقت بکنید، زرا به نیم متر گفته میشود. زرا از فاصله از آرنج تا نوک انگشتان دست میگن یک زرا، همون به همون استخون اونجا میگن زرا تقریبا، بهش میگن زرا، معمولا حدودا نیم متره. اما زرع یک متره، زرع میشه چی؟ یک متر. 60 زرع یک متر و 4 سانتی تقریبا میگن 104 سانتی، حالا ما میگیم حدودا یک متر. 60 زرع در 60 زرع، هر زرع هم وقتی شد ببخشید زرع 40 سانتی متر، اشتباه گفتم، زرا میشه یک متر، برعکس گفتم. 60 زرع در 60 زرع وقتی حساب بکنیم، این عرشات خدمت شما که میشه هر جریب 1600 متر مربع تقریبا، میشه 1600 متر مربع. که حالا باید حساب کرد که اون 32 میلیون جریب یا مثلا 6 میلیون جریب چقدر میشه. اما اجمالا بدونید که جریب معناش اینه. میفرماید این تایید. وچه تایید چیه؟ وچه تایید است که این مقدار تقریبا برابر مساحت کل زمین‌های عراق بوده. نه فقط حالا بگیم یه بخشی از زمین، این نشون میده که وقتی اونا اومدن اندازه‌گیری کردن، نمی‌رفتن زمین‌های مواد رو اندازه‌گیری بکنن، که زمین‌های آباد اندازه‌گیری می‌کردن که همون مقدار رو ببینن چقدر اجاره‌اش میشه، توش برنامه‌ریزی بکنن دیگه برای حکومت و بیت المال مسلمین. میگه این بوده، نمی‌رفتن بیابونا رو مثلا اندازه‌گیری، بیابونا خود می‌خواستن از کی، ازش کسی نرفته اونجا کشاورزی بکنه ازش اجاره بگیرن، به دردشون نمی‌خوره، نمی‌خورد اون زمان. ولذا این لابد می‌رفتن آمرها و محیات‌های اندلفت رو اندازه‌گیری می‌کردن. وقتی ما می‌بینیم اندازه زمین‌های عراق بوده اون مقداری که اندازه‌گیری کردن، این نشون میده که کل زمین‌های عراق پس محیات بوده دیگه. این چیزیه که به عنوان تایید اینجا ذکر می‌کنم، که اینم به نظر میاد صحیح نباشه. گفتن بعضیا مثل آقای تبریزی توی ارشاد و طالبش می‌فهمن بعیده که کل زمین‌های عراق آباد بوده باشه و هیچ بیابونی هم مثلا تو عراق وجود نداره، اون آب و هوایی که عراق داره و اینا. و چه این که اصلا به عرض عراق هم عرض سواد گفته میشه، این نبوده که کلش مثلا سواد بوده و کلش سرسبز بوده، بلکه این بوده که اکثر این زمین سرسبز و زمین حاصلخیز بوده که عمدش سرسبز و آباد بوده، این بوده، نه این که همش بوده. این خیلی بعیده یه همچین چیزی کسی بخواد بیاد بگه و با یه مثلا همچین نقل‌های تاریخی بخواد این مسئله رو چیکار کنه، اثبات بکنه. اینم نسبت به این مسئله. الحمدلله رب العالمین.